سلام، این 38مین قسمت از پادکست تجسمی آرت باکسه که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم گفتگو با کامران کاتوزیانه که درباره دوره‌های کاری و آثارش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
اون 18 ماه که گذشت اومدم بیرون، شرکت جیپ، باز یه عموی ناتنی داشتم من که از دوستان صمیمی پدرم بود. اون ظاهرا مثل این که مشاور مرحوم جعفر اخوان بود و برای اخوان تعریف کرده بود از من به عنوان یه جوونی که این کاره هستم، اونم با ذوقم یا چه میدونم طراحم یا هرچی. آقای جعفر اخوان خیلی علاقمند بود که با من ملاقات کنه. خلاصه تماس گرفتن و ما رفتیم پیش ایشون. و اون موقع تبلیغاتش دست کانون آگهی زیبا بود، دست آقای نعمتی بود. اصرار که بیا اینجا پیش ما کار بکن و اینا، منم که بیکار بودم و از خدا خواسته و گفتم باشه. خلاصه با ایشون مشغول شدیم و یه اتاق به ما دادن و کردن ما رو مدیر تبلیغات. بعد من دیدم که همه تولیدات و طراحی و برنامه ریزی و همه چی از طریق کانون آگهی زیبا داره میشه. خب ما موندیم، پس کار ما چیه؟ یه جوری رابطه با اونایی که دارن کار تبلیغات تولید میکنن، که من با همهشون مخالف بودم، برای اینکه خیلی کارهای سنتی قدیمی داشتن اجرا میشد و من همش فکر میکردم خیلی کارهای زیباتری میشه کرد و چه و چه، که اتفاق نمیافتاد اونجا. بعد با آقای حسین پریسای آشنا شدیم و اون هی میومد و آقا بیا وگا، و یه شرکت تبلیغاتی وگا بود. گفتم حالا بذار فعلا من اینجا گرفتار آقای اخوان شدم، مثلا چه میدونم مهمون خارجی داره، باید با ایشون بریم کارخونه، نمیدونم تور بدیم مهمون رو فلان رو. دیدم این کار من نیست اصلا، یه کار بوروکراتیکه خیلی معمولی. خلاصه با آقای اخوان گفتم که آقا اینطوری من خدمتی نمیتونم به شما بکنم، چون اصلا این کار دوست ندارم، این شکلی من بشینم کار اداری بکنم، نامه بنویسم، نامه بگیرم. شما اجازه بدین که من برم توی یه آژانس تبلیغاتی، شما یه مدیر دیگه بیارین اینجا، من توی اون آژانس تبلیغاتی خیلی بیشتر میتونم به شما خدمت بکنم، خیلی ایده های نو، خیلی کارهای نو فلا اینا. خلاصه براش توضیح دادم و گفت باشه اگه تو فکر میکنی اینطوری بهتره این کار. خلاصه من رفتم پیش حسین پریسای و شرکت وگا. برادران بزرگ لاجوردی سیستمشون رو توسعه داده بودن، اومده بودن بالا توی این فیشرآباد بود اون موقع، یه ساختمون گرفته بودن و یه طبقه رو داده بودن به تبلیغات. و بعد سیاوش کسرایی و نمیدونم برادرش و احمد رضا احمدی و یه سری شعرا رو جمع کرده بودن و وارد اون طبقه میشدی همه هنرمند بودن، ولی هیچکی تبلیغات چی نبود اصلا. و پول هنگفتی، بودجه هنگفت تبلیغات رو همینطور اینا به هدر دادن، به طوری که برادران بزرگ لاجوردی اصلا به طور کلی اون این هاوس ایجنسی رو اصلا منحل کردن، یعنی بعدن همه رو اخراج کردن و اون طبقه رو هم بستن. منم راستش اگر بهم میگفتن منم میرفتم احتمالا، ولی کسی به من دیگه پیشنهادی نکرد از اون بر. بنابراین منم یه کار جدید بود برام. خب اتومبیل خیلی قشنگتر از روغن نباتی بود، بیشتر دوست داشتم که تو اینجا یه کاری بکنم. به هر حال تو وگا که بودیم اونا دنبال آدم گشتن و آقایون اخوان یه جوونکی رو استخدام کردن به نام آقای منوچهر مستوفی، که بعد ما با منوچهر مستوفی هم خیلی دوست شدم. منوچهر شد مدیر تبلیغات اخوان اینا توی شرکت جیپ، منم شدم آژانسشون اینور تو وگا. اونجا بود که دیگه ما یه مقداری کارهای هنری میتونستیم بکنیم واسه اینا و کردیم. درست روبروی دفتر ما که همینجا نزدیک چاره حقوقی بود، چاپلین فیلم بود که مال برادران میناسیان بود، که با اونا هم خیلی رفیق شدیم و بعد سناریو بنویس، فیلم بسازیم، پلان کنیم و اینا. و بالاخره یه کمپینی برای آریا شاهین درست کردیم که فیلم خیلی پرتمطراق پرهزینه ای هم براشون ساختیم. موضوع کمپین بود از عرابه های آریایی تا آریای امروز ایرانی.
ماشین تو بزن کنار، تو جاده ی حراز میری، با ماشین رو باز میری، شما چهار تا با یه بابا کجا میری؟
دریا کنار، عالی شد.
عالی
دادیم عرابه هخامنشی ساختن زیباست، چه هنرهای زیبا برامون، عرابه سنگین فلان اینا که مثلا 12 تا اسب باید اینو اداره میکرد. قرار شد فیلم برداری بندازیم توی گنبد. بعد گفتن آقا اسبای گنبد پلو هم نمیشه بستشون، اینا هم دیگر گاز میگیرن. ای داد بیداد چیکار بکنیم؟ گفتم باید اینا رو تعلیم بدین، یه ما تعلیماتشون طول میکشه. آقای مصطفی هم که جوان بود، مصطفی رو فرستادیم گنبد بره اسب تربیت کنه. خودش گفت، یعنی گفت آقا من میرم اونجا حالا میگیرم آدم میگیرم چیکار میکنم، چون اسبای چیز بودن دیگه، مسابقات بودن اونها. از این طرف هم عرابمون آماده داشت میشد. یه ماه دو ماهی طول کشید تا اینا واقعا یه عرابه ساختن که اصلا واقعا هخامنشی بود، خیلی سنگین و که با کامیون برداشتن بردن اونجا. و اکیپی که ما درست کردیم، یکی از سیای لشکرامون خانم سارا بود. مثلا خانم سارا هنرپیشه اول فیلم های فارسی بود در یه دورانی دیگه، هنرپیشه مرد و هنرپیشه زن و یه گروه زیادی دستیار و آدمایی که باید این فیلم رو تهیه میکردیم و عکاسی میکردیم. خدا بیامرزه احمد شاملو گفت منم باهاتون میام. احمد شاملو هم با ما بود و حدود 4-5 تا ماشین هم از شرکت گرفتیم، ماشین 9-0 کیلومتر سوار شدیم و از جاده حراز زدیم به طرف گنبد. ما رسیدیم گنبد، دوستان اونجا یه دونه هتل بود سر یه چهارراهی، کل این هتل رو تقریبا گرفته بودن برای آدمای ما، یه چیز نزدیک 30-40 نفر بودیم. دیدیم که تمام شهر تعطیل شد، شهر تعطیل شد و دور هتل جمع شده بودن و خب ماشینا هم زیاد بود، اصلا اینا ندیده بودن یه همچین داستانی رو. ای داد بیداد چیکار بکنیم؟ ما اصلا نمیتونیم از در هتل بریم بیرون با این جمعیت و فلان اینا. شاملو گفت حالا من حلش میکنم فلان اینا. گفتیم آخه اینا چیکار دارن اینا؟ بعد معلوم شد که اینا امضا از خانم سارا میخوان. این خانمم رفته بود دم در نشسته بود، هر کی می اومد یه امضا میکرد میداد بهش و اینا. گفتیم اینطوری که اصلا نمیتونیم ادامه بدیم کارمون رو، چیکار بکنیم؟ آقای شاملو زنگ زد به یه شخصی و گفت دوستانم و اینا و سلطان پنبه ایران نمیم چی. خلاص گفت آقا ایشون ما رو دعوت کرده که هممون بریم اصلا قصر ایشون، ویلای ایشون، اونجا دیگه کسی مزاحممون نمیشه. و بعد سینری و صحنه آرایی و همه چی هم آماده است. هتل رو ترک کردیم و سوار ماشینا شدیم و اونم حیوانی 3-4 تا ماشین فرستاده بود که ما رو ببره. دیگه همه مثلا 10-12 تا ماشین شد. حالا ما بکوب داریم میریم توی این مزرعه پنبه. رفتیم گفتم آقا نرسیم به روسیه، وارد روسیه بشیم یه دفعه. خلاص رسیدیم به وسط ها و دیدیم که بله یه ویلای خیلی هیولای بزرگ، کنارش هم یه فرودگاه، یه سری هواپیمای از این سمپاشا و اینا و یک دوتا هم جت دو موتوره. و آقا اینا چی هن؟ اینا هواپیمای آقای جعفربای هستن، دوست آقای شاملو. بعد دیگه با چه عزت و احترامی ما رو پذیرفتن و به اون اتاق دادن و اصلا مثل هتل بود خونش، همونجا سر میز نهار نشسته بودیم و اینا. آقای جعفربای خب چند تا هم خلبان داشت، یه جناب سرهنگی بود که خلبان جت شخصیش بود. اون گفتش که اگر بخواین موقع عکاسی و اینا ما خلبانامون میتونن کارهای آکروباتیک بکنن، بیان مثلا از روی ماشین رد شن، نمیدونم چرخشونو بزنن به سقف ماشین، نمیدونم از این کارا. گفتیم آقا معرکه میشه اصلا. اسبا رو بستیم و عربمون آماده شد و اون کنارم یه محوطه بود شبیه جنگل، درختای بزرگ و فلان این حرفا، خیلی زیبا شد، خیلی اصلا هر چی میخواستیم آماده بود. توی پنبه‌زار مثلا ما فیلم برداری و عکاسی، عکاسمون که احمد عالی بود، فیلم بردارمونم آقایون میناسیان، عکس که میگرفتیم به خصوص برای عکاسیمون، این هواپیمای مثلا زرد اینطوری که یادمه چیز بود، مال سمپاش بود که میومد از نزدیک ماشین یه دفعه اوج میگرفت که بره بالا، یه سری عکسای بی‌نظیر قشنگ واقعا، هنوزم اگر آدم میدید خیلی زیبا. برگشتیم بعد من اینا رو به آقای اخوان نشون میدادم، اونم مثلا یه دسته چه میدونم 400 تایی عکس گرفته بود و هم تو خیلی دو سه تا تلفن آویزون از گوشش، یه تلفن هم اینطوری داره حرف میزنه. بعد این عکس‌ها رو که میدید اینطوری میکرد، مثلا 5 تاشو نمیدید، ششمی رو دوباره میدید، ها خیلی قشنگه خیلی قشنگه، دوباره آره اونو بزن اونجا، اونو فلان کن، داشت با طرفش حرف میزد. خلاصه از این مجموعه مثلا 400 تا عکس شاید مثلا 6 تاش هم دید. بعد فیلمو بهش نشون دادیم، به به فلان اینا. حالا فیلمی مونتاژ اولیه‌اش مثلا 4 دقیقه شده بود، گفتیم آقا اینی که نمیشه اینطوری پخش کرد که این باید مثلا بشه 1 دقیقه فلان اینا. نه 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 نه، گفتیم آقا اینجاشو باید بزنیم، اونجاشو فلان کنیم که آخه بودجت نمیرسه. گفت نه 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 نه. خلاصه کار به جایی رسید که ما فیلم 4 دقیقه‌ای رو هر شب توی تلویزیون داشتیم پخش می‌کردیم و تو تمام سینماها،
از عربه‌های آریایی تا آریای امروز ایرانی. بعدش دیگه سناریوهای مختلف برای جیپ دادیم و چیکار کردیم و اینا. بعد از این کمپین خب دیگه خیلی همه با هم رفیق شده بودیم، جوونم بودیم هم. من با آقای مصطفی گفتم که ما دیگه اصلا نمیتونیم تو وگا ادامه بدیم، چون درسته با پریسا هم خیلی دوست شدیم و اینا، ولی اصلا ارتباط ذهنی با هم نداشتیم. اون یه سری کارهای بازاری میکرد و در حقیقت یه امکانی رو برای ما، یه سقفی رو سرمون گذاشته بود که بتونیم شروع کنیم یه کارهایی بکنیم و کردیم باش. بعدش گفتم که آقا ما بیا با همدیگه یه آژانس درست بکنیم، خودمون اصلا جدا بشیم و اینا. با خود پریسا هم صحبت کردیم و گفتیم ما دیگه ادامهش دیگه شور میشه دیگه، اجازه بده ما هم حالا بریم دنبال کار خودمون دیگه، که اونم موافقت کرد. و من خونم 4 تا کوچه اونورتر بود، کوچه 4 طبقه اول بودم و یه تراس خیلی بزرگی داشتیم و حیاط داشتیم و اینا. به منوچهر گفتم منوچهر جان ما که پولی نداریم، مثلا نه پول داریم نه مشتری داریم فعلا نه هیچی، ولی بریم از همین خونه من شروع کنیم، همین تراسه رو یه سقف میزنیم و بالاخره اونجا با هم دیگه. خانوممون هم خیلی با هم رفیق شده بودن و دوست بودن. اتفاقا در همین زمان که ما اونجا داشتیم سقف ایرانیت میزدیم و فلان میکردیم، خانم آقای مصطفی رفت یه دونه ماشین لباسشویی خرید، یه لباسشویی آیگه خرید. و خوشبختانه ظاهرا مثل این که وقتی برد خونه یا نصاب مثلا اشتباه کرده بود یا چیکار که چه اتفاقی افتاده بود که این ماشین مثلا درست کار نکرد. اون موقع هم زمانی بود که اصلا کسی ماشین لباسشویی نمیشناخت، همه تو تشت میشستن و چیکار میکردن، بنابراین ماشین لباسشویی یه پدیده جدیدی بود، اصلا اختراع جدیدی بود و اینا. خلاصه خانم مصطفی میره توی همین نمایندگی آیگه و جیغ و داد و فریاد و بالاخره راه باز میشه به دفتر مدیر عامل و بالاخره خیلی گلمند و خیلی دعوا مرافعه. اونم میگه خانم اصلا دعوا مرافعه نداریم و فلان و ما یه ماشین نو بهت میدیم. و بعد رفیق شدن در حدی که گفت خب خانم حالا شما شوهرتون کجاست چیکار میکنه فلان اینا. اونم گفت کار تبلیغات میکنه فلان. ای داد به به، من تازه نمایندگی آیگر گرفتم، تبلیغاتی هم نمیشناسم ندارم فلان این حرفا، ولی بودجهشو به هم میدن و ما باید تبلیغ کنیم و برای اینکه هیچ کی اینا رو نمیشناسه اصلا. خلاصه ما به این طریق صاحب یه مشتری شدیم به نام آیگی. خدا بیامرزه آقای حسنی یه سری طرح براش دادیم همینجا زیر ایرانیت. من طراح بودم و منوچهرم میشستیم با هم در حقیقت طوفان فکری داشتیم، برین استورمینگ و راجب شعارا راجب متنا فلان اینا. سبک و سیاق کارمون کاملا متفاوت بود از اونچه که توی مطبوعات اتفاق میافتاد. این طرحی که حسنی دیده بود، ما برای اولین بار یعنی گفتیم خب چرا ما باید حتما ربع صفحه آگهی بدیم، چرا باید نصف صفحه آگهی بدیم، چرا این شکلی ندیم؟ گفتیم آخه روزنامه شاید چاپ نکنه. گفتیم آخه روزنامه اصلا نمیدونی، کسی بهش پیشنهاد نکرده که. خلاصه ما پیشنهاد کردیم 6 ستون سراسری که اتفاقا هم کیهان هم اطلاعات خیلی استقبال کردن و ما اصلا یه اندازه جدیدی رو شروع کردیم رفتن تو روزنامه. آقای حسنی هم بعد از صاحب بود دیگه، صاحب نمایندگی آیگه. بعد ایشون قبلا یه فروشگاه لوازم خانگی داشت توی میدون کاخ اون زمان، الان فلسطین. خیلی فکر روشنی داشت و خیلی هم زرنگ بود و به هر حال نمایندگی لوازم خانگی آیگر رو داده بودن به ایشون. بعد از مثلا 5-6 تا آگهی که ما رفتیم برای لباسشویی، دیگه آقای حسنی دست ما رو باز گذاشت، گفت آقا هر کار شما میکنین بکنین، من قبولتون دارم. ما تقریبا دیگه اصلا آگهی به مشتری نشون نمیدادیم، مشتریمون آگهی رو تو روزنامه میدید، فقط تاریخ ها رو بهش میدادیم، آقا فلان روزا ما مثلا تو کیهان داریم، فلان روزا توی اطلاعات داریم، فلان اینا. همین این کار آقای حسنی باعث شد که خب هم آیگه خیلی فروشش نجومی رفت بالا، هم ماها خیلی یه دفعه اومدیم رو نقشه در مقابل مثلا آژانس‌های قدر اون زمان، مثلا فاکوپا و زیبا و اینا، و خب 150 تا آژانس دیگه، ما یه دفعه گل کردیم و خیلی همه متوجه شدن و هم میگن آقا اینا کیان هستن، چه انقلابی کردن هستن، چه عوض کردن اوضاع رو فلان. سال اول 1200% فروش آیگه رو ما بالا بردیم، که بعد آیگه آلمان گفت این بالاترین فروش نمایندگی های ما در دنیاست. خیلی دیگه تحصیلات واسه آقای حسنی قائل شدن و اونم دعوتش کردن آلمان و چه کردن و اینا. خب ایشون هم خیلی تشویق شد و همینطور هی دست ما بازتر می شد تو کارهای مختلفی که می کردیم. مثلا فرض کنید که اون زمانی بود که جنرال الکتریک و شرکت های امریکایی یخچالای ساید بای ساید رو داده بودن بیرون، در حالی که آیگه یه یخچال در حقیقت بالا پایین داشت که بالاش یخچال بود، پایینش فریزر، پهنای نسبتاً کمی داشت، قابل رقابت با ساید بای ساید نبود. خدای چیکار کنیم چیکار نکنیم، مقدار زیادی هم وارد کرده بود آقای حسنی. ما پیشنهاد کردیم که قلاب درا رو عوض بکنیم برای نصف اینا و این دو تاشو بچسبونیم به هم دیگه، اینم میشه ساید بای ساید آیگه و پهن‌تر از مال جی ای میشد. این کارو کردیم، بعد دیدیم خب یه دفعه یه حجم سفید بزرگ، خدای اینو چیکار کنیم که حداقل تو ذوق نزنه و اینا. یه سری میوه تر کردیم، مثل انگور و گلابی و سیب و اینا، مونوتون بود، یعنی تمپلات یه رنگ، خیلی هم قشنگ شد، مثلا آرم اپل که اون زمان ما عین این آرم رو آماده کرده بودیم برای روی یخچالا، سیلک چاپ کردیم روی این درای این یخچالا که اصلا یه چیز کاملا متفاوت شد. خود آیگه‌ای ها تو آلمان مثلا شاخ در آورده بودن. ما این شکلی اینو آگهی کردیم، ظرف یه هفته همه انبار خالی شد و بعد همینطور هجوم بازم میخواستن که نبود، همه چی دست به دست داد که اینطوری شد. یعنی ما جوون بودیم، هی میخواستیم کار نو بکنیم، دستمونو آزاد گذاشته بودن، بودجم آزاد بود، خود حسنی میگه هر کاری میکنین بکنین، یخچالای منو بفروش. وقتی یه اتفاق افتاد و فروش رفت، دیگه ما تثبیت شده بودیم به عنوان یه آژانسی که بابا اینا اصلا میدونن دارن چی کار میکنن. حدود یک سال و نیم قضا گذشته بود که حاج برخوردار خود بیامرز با ما تماس گرفت، ما رو دعوت کرد و رفتیم پارس الکتریک خدمتشون و گفتش که آقا منم میخوام کارامو بدم به شما، منتها به یه شرط. گفت به شرطی که همه کارامو بگیری. گفتیم خیلی خوب، ولی باید آمادگی داشته باشیم و اینا، ما تعدادمون اونقدر نیست، باید آدم پیدا کنیم، نمیدونم دفترمون رو باید گسترش بدیم، همه این داستانا. خلاصه یه مدتی به مذاکره گذشت و ما هرچی گفتیم ایشون قبول کرد. بعد پیش خودمون گفتیم که اصلا این کار درست نیستش که حالا ما هم برای آیگه مثلا یخچال آیگه، بعد یخچال جی ای مال آقای برخوردار، ویرپول هم از یه طرف دیگه داره میاد، آقای کوچکزاده بود اون موقع که با آقای گرامی شریک بودن و ویرپول رو وارد می‌کردن. خدایا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ ما شرکتمون آوانگارد بود، گفتیم یه شرکت دیگه به ثبت برسونیم که اون کارا رو حداقل یه تیم دیگه انجام بدن و ما تو شرکت‌های خودمون رقابت ایجاد کنیم. به هر حال یه شرکت دوم ما به ثبت رسوندیم به نام آنبارد و پس شد آوانگارد و آنوارد. آنوارد محصولات مشابهی رو که آوانگارد داشت رو نمیتونست قبول بکنه، میدادیم به آنوارد و یه گروه جدیدی، آتلیه جدید کاملا جدا. به این صورت ما کارهای پارس الکتریک و تهران الکتریک هم بهمون اضافه شد.
زیبایی های زندگی طبیعی است و طبیعت رنگی. رنگ های زیبای طبیعت را همانطور که هست به خانه ببرید با تلویزیون رنگی پارس.
ول از خونه من، از تراس خونه شروع شد، بعد رفتیم یه آپارتمان دو خوابه گرفتیم تو خیابون مفتح فعلی روزولت. بعد اون دو خوابه جا نبود حرکت بکنیم، رفتیم یه خونه ویلایی گرفتیم توی خیابون شاه عباس، اونم بعد از یه مدتی باز کوچیک شد برامون، و رفتیم یه خونه توی فرای جنوبی سهروردی، اونجا خریدیم که نسبتا بزرگ بود و دو طبقه، و آدم ها رو جا دادیم دیگه، اونجا کارمون رو انجام میدادیم. سال 47 فکر میکنم آوانگارد شروع به کار کرد، چون همون سالی بود که من ازدواج کردم. بعدش 57 هم که تموم شد دیگه، 57 که تموم شد یعنی انقلاب شد و دیگه لاستیک آتیش میزدن و در حقیقت کسی تبلیغات تجاری نداشت و
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت سوم و چهارم مصاحبه تصویری با کامران کاتوزیان در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت شیرین قره‌داغی، حسین سلامت، حسین راستی و مهیار مهرنوش. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در قسمت بعدی کامران کاتوزیان درباره سالهای بعد از انقلاب و فعالیت‌های هنریش با ما صحبت می‌کنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir